رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. تقدیم سلام مجدد، اینجا واشنگتن است. 10 شب به وقت واشنگتن دی سی، 6:30 صبح به وقت افغانستان است و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز یک شنبه 26 اپریل سال 2015 میلادی که مطابق 6 ثور 1394 شمسی میشود. برنامه خبری این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
افزایش تلفات ناشی از زمین لرزه در نیپال، پیشروی جبهه النصرة در ولایت ادلب سوریه و دسترسی یکرهای روسی به ایمیل های غیر سری رژیم ایالات متحده.
بعد از تقدیم مشروع خبرها در برنامه این ساعت این گزارش ها و مطالب را تهیه کرده ایم. رئیس محکمه غور می گوید که جامعه مدنی و حقوق بشر را به رسمیت نمی شناسد. گزارش است از افغانستان. باستا به اهمیت توافقنامه های جدید تجارتی در سخنرانی هفتواره رئیس جمهور اوباما، گزارش است از واشنگتن دی سی و تلفات سنگین بعد از زلزله در کاتماندو نیپال را خواهید شنید. پیشگویی اوضاع جوی و گزارش ورزشی را در این برنامه نیز به نشر می رسانیم. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. مشروع خبرها را میرویس رحمانی و خالد مفتون تقدیم میکند.
با سلام مجدد. مقامات پلیس در نیپال میگویند که مرگ حداقل 1394 تن که در نتیجه زمین لرزه شدید روز شنبه در آن کشور جان باختند تایید شده است. مقامات پلیس همچنین گفتند انتظار می رود که شمار تلفات زمین لرزه روز شنبه افزایش شود. زمین لرزه به شدت 7.8 درجه ریشتر صبح روز شنبه کاتماندو مرکز نیپال را تکان داد و به تعقیب آن بیش از 10 پس لرزه در ساعت بعد منطقه را تکان داد. جزئیات بیشتر این خبر را در جریان همین برنامه خواهید شنید.
بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت اندونزیا خواسته است تا حکم اعدام 9 شهروند خارجی و 1 شهروند اندونزیایی را که بعد دلیل قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شدند لغو کند. شرح بیشتر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
در اعلامیه‌ای نشر شده از سوی بان کی مون آمده است که ملل متحد در همه شرایط مخالف هر گونه مجازات اعدام می باشد. صدور حکم اعدام شهروندان خارجی در اندونزیا موجب اعتراضات گسترده شده است و در عین حال فرانسه، استرالیا و سایر کشورها تهدید به عواقب بعدی اجرای حکم اعدام را کرده اند. آقای بان کی مون از جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا خواسته است تا مجازات اعدام را در کشورش به حالت تعلیق درآورد و در نهایت مجازات اعدام را در آن کشور لغو کند. تا حال مقامات اندونزیایی در مورد زمان اجرای حکم اعدام چیزی نگفتند، ولی تهدید کردند که آن را انجام دهند. شهروندان خارجی که به اعدام محکوم شدند شامل 3 مرد نایجریایی، 2 مرد استرالیایی، 1 خانم فیلیپینی، 1 مرد برازیلی، 1 مرد گانایی و 1 فرانسوی می باشند.
گروهی وابسته به القاعده و متحدین آن روز شنبه آخرین شهرک عمده را در ولایت ادلب که توسط حکومت سوریه کنترل می شد به تصرف خود درآوردند. جزئیات بیشتر باز هم از رویا زمانی.
نهاد ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می گوید که جبهه النصره و گروه معصوم به لوای اسلامی روز شنبه کنترل کامل جسر الشغر، شهرک واقع در شمال غرب سوریه را به دست گرفتند. این تصرف بعد از 4 روز جنگ با نیروهای سوری صورت گرفت. بر اساس گزارش ها جنگ هنوز هم در منطقه غربی آن شهرک ادامه دارد. نهاد ناظر حقوق بشر سوریه گزارش داده است که اجساد حداقل 60 تن از حامیان حکومت سوریه در سرک ها باقی مانده است. ویدیویی که از سوی نهاد نشر شده نشان می دهد که اساکر سوری در حال فرار هستند و آنان از غیر نظامیان به گونه سپر استفاده می کنند. از آغاز منازعه در سوریه بیش از 220 هزار تن در آن کشور کشته و میلیون ها تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که هکرهای روسی توانستند سال گذشته با حمله به سیستم کامپیوترهای غیر سری قصر سفید به شمار از ایمیل‌های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دسترسی حاصل کنند. بر اساس این گزارش، حمله هکرهای روسی به کامپیوترهای قصر سفید از آنچه قبلا برای مردم گفته شده بود، پیچیده‌تر و نگران کننده تر است. گزارش به نقل از مقامات قصر سفید می‌افزاید که تاکنون شواهد مبنی بر هک شدن حساب ایمیل شخصی رئیس جمهور اوباما وجود ندارد. با آن هم دسترسی هکرهای روسی به شماری از مکاتبات رئیس جمهور آمریکا یکی از یافته‌های مهم تحقیقات اخیر را در این مورد نشان می‌دهد. مقامات قصر سفید می‌گویند که هرچند هکرها نتوانستند داخل شبکات کامپیوتر سری قصر سفید شوند، ولی معلومات را که هکرها سرقت کردند، آبی معلومات نهایت حساس با شمول تبادله ایمیل رئیس جمهور آمریکا با سفرا و دیپلمات‌های خارجی، بحث در مورد لوایح قانونی، تقسیم اوقات کاری رئیس جمهور اوباما و بحث‌ها در مورد سیاست‌های آمریکا بوده است.
قرار است شینزو آبه صدراعظم ژاپن در جریان این هفته به ایالات متحده سفر کند و با مقامات آمریکایی به شمول باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کند. قرار است صدراعظم ژاپن در کنگرس ایالات متحده نیز سخنرانی کند. او اولین صدراعظم ژاپن خواهد بود که در کنگرس آمریکا سخنرانی خواهد کرد.
مقامات ایتالیایی میگویند که آنان روز شنبه 274 مهاجری را که در بحیره مدیترانه با کشتی در سفر بودند نجات دادند. این در حال است که یک روز پیش 300 مهاجر نجات داده شده به شمول 46 زن و 42 طفل به بندر سیسلی ایتالیا رسیدند. سخنگوی نیروی بحری ایتالیا روز شنبه گفت که عملیات در سواحل لیبیا صورت گرفت، ولی جزئیات بیشتر در مورد ارائه نکرد. در مورد تلفات احتمالی خبری در دست نیست. نجات این مهاجرین نشان می‌دهد که با وجود سفرهای مرگبار از طریق بحر با استفاده از کشتی‌های ضعیف، مهاجرین هنوز تلاش دارند تا به کشورهای اروپایی مهاجرت کنند. باور بر این است که یک شنبه گذشته حداقل 800 تن از مهاجرینی که توسط کشتی سفر می‌کردند در آب‌های بحیره مدیترانه جان‌هایشان را از دست دادند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. قوای ائتلاف بین‌المللی بر رهبری ایالات متحده تندروان گروه دولت اسلامی را روز شنبه نیز در عراق و سوریه مورد هدف قرار دادند. در عراق قوای ائتلاف 11 عملیات هوایی را که از سوی وزارت دفاع عراق منظور شده بود اجرا کرد و موانع گروه دولت اسلامی را در فلوجه، موصل و منطقه تل عفر هدف قرار داد. در سوریه قوای ائتلاف با استفاده از جتهای جنگی 4 بار منطقه نزدیک به کوبانی را مورد هدف حملات هوایی قرار داد. در همین حال تندروان گروه دولت اسلامی روز شنبه با استفاده از 3 موتر مملو از مواد انفجاری حملات انتحاری را در نزدیکی سرحد میان عراق و اردن انجام دادند که به گفته مقامات حداقل 4 تن از قوای امنیتی عراقی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
و صدها تن در اعتراض به مرگ یک مرد سیاه‌پوست زمانی که وی نزد پلیس در توقیف بود روز شنبه در شهر بالتیمور ایالات متحده مظاهره کردند. مظاهرچیان در محله که فریدی گری به تاریخ 12 ماه اپریل دستگیر شده بود تجمع کردند. بر اساس گزارش‌ها آقای گری زمانی که دستگیر می‌شد از ناحیه ستون فقرات به شدت آسیب دید و یک هفته پس از بازداشت در توقیف جان باخت. پس از مرگ گیری در یک شنبه گذشته، مردم در شهر بالتیمور همه روز دست به مظاهره زدند، ولی انتظار می رفت مظاهره روز شنبه بزرگترین مظاهره باشد. اعتراض کنندگان خواهان تامین عدالت به خاطر مرگ گیری 25 ساله شدند. قرار است مراسم تشییع جنازه وی روز دوشنبه برگزار شود. و در یک خبر کمین اکنون به دست ما رسید، 12 مظاهرچی در شهر بالتیمور به خاطر درگیری با پلیس در اعتراض به مرگ فریدی گری دستگیر شده است. در اینجا میرسیم به پایان خبرات تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
و حالا میپردازیم به گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس محکمه استیناف غور جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشر در افغانستان را عامل نابسامانی ها در آن کشور خوانده. آقای کنری اخیراً در جریان مراسم معرفی قمندان امنیه جدید ولایت غور گفته که نه تنها فعالین مدنی و مدافعین حقوق بشر را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه پس از این با آنان اجازه نخواهد داد تا در روند کارهای دولتی در غور دخالت کنند. خلیل نورزایی با جزئیات بیشتر این گزارش.
رئیس محکمه استیناف ولایت غور این گفته ها را در جریان مراسم معرفی قمندان امنیه جدید این ولایت بیان کرد. محمد حکیم کنری رئیس محکمه غور که در جمع رؤسای ادارات دولتی و صدها تن از باشندگان این ولایت سخنرانی میکرد، فعالیت های مدنی در افغانستان را باعث بروز نابسامانی ها خواند. آقای کنری گفت نه تنها فعالین مدنی و مدافعین حقوق بشر را به رسمیت نمیشناسد، بلکه بعد از این به آنان اجازه نخواهد داد تا در روند کارهای دولتی در غور دخالت کنند.
گفتم در می ولایت ما حفظت رئیس محکمه بود و با اداره که ضعیفی در می غور دیگه نیست. من میگم من نفرم و سرانوالی معرفی میکنید برو دست همی جمعه بدنی خلاص باشد. ما قاضی هستم که پروای می مدنی را دارد. ما قاضی هستم که مسائل حقوقی را دارد. همه در این شریعت هست، دین هست، حقوقی باشد چی معنی هم جمعه مدنی چی معنی هی که باشد مشتکان همی کافیران مشتکا ما بریم خودی ما شما کار میکنم ما شما را در بدر سخت.
این گفته های رئیس محکمه غور با واکنش شدید فعالین مدنی در کشور خصوصا شبکه های اجتماعی مواجه شده است. قدیر غفوری یک تن از فعالان غور میگوید این اظهارات آقای کنری بعد از آن مطرح می شود که چند روز پیش فعالان مدنی به خاطر افزایش فساد اداری در محکمه این ولایت دست به عدالت خواهی زدند.
صحبت های رئیس محکمه ولایت غور به واقعیت یک ضربه محکم بود بر فعالیت های نهادهای جامعه مدنی، نهادهایی که مردم افغانستان قضاوت میکنند، کسانی بودند که در 10 سال در حکومت فعلی شفاف کار کردند و واقعا خود رئیس محکمه وقتی که صحبت میکنه باید از نهاد خود صحبت بکنه. چند روز پیش تحقیق نشان داد که در صدر جدول محکمه قرار داره از نگاه فساد اداری. بنان ما چنین افرادی که خود نمیبینن و این گپا رو میزنه واقعا جای نگرانی است و ما امیدوار هستیم که حکومت روی این مسئله تمرکز جدی کنه.
مدافعان حقوق بشر نیز این برخورد آقای کنری را برگرفته از عدم آگاهی وی از فعالیت‌های این نهادها برای برابری حقوق افراد در جامعه می‌دانند. عبدالقادر رحیمی مسئول صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات می‌گوید فعالیت‌های آنان مطابق با قانون اساسی افغانستان و برگرفته از شریعت اسلامی است.
من فکر میکنم که برداشت‌های بعضی افراد برداشت‌های شخصی هست از بحث حقوق بشر و جامعه مدنی. شاید هم نارسایی‌های از جانب نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر صورت گرفته باشه که این افراد هنوز هم آشنایی کامل ندارن به عملکردهای این نهادها. ضرورت هست که نهادها بیشتر خود معرفی بکنن و به هیچ صورت هیچ چیزی نمیتونه مخالف قانون اساسی افغانستان باشه و تمام اداراتی که بر اساس قانون اساسی افغانستان تأسیس شده طبیعتاً که تمام امور از اینا مبتنی بر دین هست.
آگاهان امور اما باوری دیگر دارند. ماریا بشیر رئیس اسبق سارنوالی استیناف ولایت هرات میگوید عدم تطبیق اصل شایسته سالاری در ادارات دولتی از سوی حکومت وحدت ملی باعث شده تا هرج و مرج در سیستم عدلی و قضایی بیشتر از هر زمان دیگر نفوذ نماید.
موجودیت دموکراسی منشأ بسیار دقیق گرفته از عدالت باید یکی از شعارها و طرز العمل‌های کارکرد بسیار مهم قضات محترم باشه و اونا بسیار یقین و باور و احترام داشته باشند به دموکراسی و عدالت که شعار جامعه مدنی است. فعلا در رأس ادارات سیستم عدلی و قضایی اشخاص را داریم که اونا به واقعیت امر باورمند نیستن به آمدن حاکمیت قانون در افغانستان، به عدالت در افغانستان و ما شاهد از این هستیم که استقلالیت قضا و استقلالیت لوی سارنوالی خودش زیر سوال است و با کمال تأسف که افراد شایسته و افراد کاردان یک به یک از کار کنار زده شدند.
چند روز پیش نیز هیئتی که از سوی اداره ارگان‌های محل برای سرکشی از کارکرد دوائر دولتی به ولایت غور اعزام شده بود در ختم تحقیقاتش از موجودیت گسترده فساد اداری در محکمه استیناف این ولایت خبر داد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شنوندگان گرامی، شما مطالب جالب رادیو آشنا صدای امریکا را در صفحه فیسبوک ما با آدرس facebook.com/voadari و همچنان وبسایت رادیو آشنا صدای امریکا را با آدرس darivoa.com دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش های این ساعت یک زلزله قوی 7.8 به مقیاس رکتر که شنبه نپال را تکان داد، جان بیشتر از 1000 نفر را گرفته و شمار زیاد را هم زخمی کرده است. این زلزله همچنان باعث برفکوچ در قلعه ایورست شده است. این زلزله بر علاوه تلفات در نپال، هند، تبت و بنگلادش را نیز متاثر ساخته و نگرانی های ناشی از پس لرزه های آن ادامه دارد. انجینا پسریچا از دهلی جدید در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. تلفات ناشی از زلزله قوی در وادی کتمندو ساعت بعد از آن پدیدار شد که خانه ها ویران گردید، ساختمان ها تخریب شد و دیوارها از هم فرو ریختند. میلیون ها تن در شهرهای مهم نپال به جا شدند. کرشنا پرساد داخل معاون سفارت نپال در دهلی جدید میگوید که رقم تلفات این زلزله ویرانگر می تواند بسیار بلندتر باشد، زیرا تا حال عمله نجات به ده ها روستای کوچک در دامنه های همالیا نرسیدند. او میگوید شما می دانید که این زلزله مناطق دور افتاده و روستاها را نیز متاثر کرده است. بنابراین زمانگیر است تا معلومات دقیق به دست آید و ممکن چندین روز را در بر خواهد گرفت. ادیتیا بارل، مدیر بخش سیاحتی نپال میگوید که ممکن منطقه قدیمی کتمندو بدترین آسیب را متقبل شده باشد. او میگوید ممکن خانه های قدیمی در مناطق کلیدی نقاط مهم شهر ویران شده باشد، زیرا در آنجا ساختمان ها به طور مناسب آن اعمار و طرح نشده است. همه این خانه ها 100 سال قبل آباد شده و در بین آنان فاصله های کمی وجود دارد. زلزله روز شنبه نپال در 80 سال پسین سابقه نداشته و این رویداد مرگبار سالیان دراز در خاطره نپالی ها باقی خواهد ماند. مردم برای نجات دیگران با دستان خالی دست به کار شدند. شهروندان نپال در خارج از شفاخانه ها نگران بستگان زخمی شده اشان هستند. شماری هم با پاهای شکسته انتظار کمک را می کشیدن و بسیاری مردم ساعت آر و اجاده در حال سپری کردند که پس لرزه ها همه را نگران کرده بود. در همین حال این زلزله باعث برفکوچ بزرگ در قلعه ایورست شد که منجر به هلاکت چندین سیاح و مامورین اداره سیاحت گردید و همچنان خیمه های واقع در آنجا را از بین برد. یگانه میدان هوایی بین المللی نپال مسدود شده و سیاحان از هند و چین که میخواهند به کشورهایشان بازگردند در نپال گیر ماندند. لرزش زلزله شنبه نپال در دهلی جدید و در بنگلادش نیز محسوس شد. حداقل 20 نفر در هند کشته شد و بیشترین تلفات در ایالت شرقی بهار، جایی که بدترین تخریب ناشی از زلزله گزارش شده است، با وقوع پیوسته است. در تبت نیز 5 نفر کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند. هند تلاش را برای نجات آسیب دیدگان نپال آغاز کرده و یک تیاره با 40 عمله نجات و کمک های اولیه را به منطقه فرستاده و قرار است کمک های بیشتر را ارسال کند. سوبرهام انیام جشنکر، یکی از مقامات وزارت خارجه هند، میگوید که تلاش ها برای نجات مردم گیرمانده در نپال تشدید می یابد. او میگوید تیاره های دیگر نیز آمادند تا مواد خوراکی آماده شده، آب و تجهیزات صحی را برای مردم نیازمند انتقال دهد و همچنان خیمه ها و کمبل های را که از سوی حکومت نپال درخواست شده است برای آسیب دیدگان ارسال داریم. نپال که یکی از فقیرترین کشورهای جهان می باشد، حالت اضطرار را در آن کشور اعلام داشته و از جامعه جهانی خواستار کمک شده است. به ثباتی سیاسی منجر به بطی شدن روند توسعه در آن کشور فقیر گردیده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در بخش خبرهای ورزشی برنامه این ساعت، مرحله یک چهارم نهایی یا کوارتر فاینل مسابقات جام قهرمانان اروپا در هفته گذشته به پایان رسید و قرار است مرحله نیمه نهایی یا سیمی فاینل روز سه‌شنبه 5 ماه می آغاز گردد. از میان 8 تیمی که در مرحله کوارتر فاینل به رقابت پرداخته بودند، تیم‌های بارسلونا از اسپانیا، بایرن مونیخ از آلمان، یوانتوس تورین از ایتالیا و ریال مادرید از اسپانیا توانستند به مرحله نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا راه یابند. روز سه‌شنبه گذشته تیم بایرن مونیخ توانست تیم اف سی پورتو را با نتیجه 6-1 در حال شکست دهد که تیم بارسلونا تیم پاریس سن ژرمن را با 2-0 از تورنمنت حذف کرد. روز چهارشنبه در آخرین دور مرحله 1/4 نهایی این تورنمنت تیم ریال مادرید با نتیجه 1-0 تیم اتلتیکو مادرید را به زانو درآورد. مسابقه تیم جوانتوس تورین با آنکه در برابر تیم مونوکوی فرانسه با تساوی انجامید، اما جوانتوس توانست با تفاضل گل موناکو را شکست داده و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کند. در نخستین مسابقه رفت مرحله نیمه نهایی که به روز سه‌شنبه 5 ماه می در ایتالیا برگزار می شود، جوانتوس به مسافه ریال مادرید می رود و روز بعد آن یعنی چهارشنبه بارسلونا به دیدار بایرن مونیخ خواهد رفت. مسابقه نهایی یا فاینال جام قهرمانان اروپا به تاریخ 6 ماه جون تعیین گردیده است. مسابقات تیمی تنیس که همساله بین تیم تنیس کشورهای مختلف جهان را اندازی می گردد در ماه فوریه آغاز شده و به وقفه ها تا ماه نوامبر ادامه دارد. قرار است در مرحله کوارتر فاینال این تورنمنت که بین 17 تا 19 ماه جولای در لندن را اندازی گردد، تیم تنیس فرانسه به مسافه تیم بریتانیا برود. و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. جلال آباد امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19. فیض آباد امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. بامیان امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان قسمت ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 13. مزار شریف امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 11. خوست امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. کندز امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 8. و در فرا آسمان قسمت ابرآلود خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین آن 12 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در آخرین گزارش این بخش رادیو آشنا صدای آمریکا، رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی این هفته خود روی اهمیت سطح بلند معیارهای توافقنامه‌های جدید تجارتی در عرصه اقتصاد، کسب کار، کارگران و ارزش‌های آمریکا صحبت کرده است. آقای رئیس جمهور تصریح کرده است که هر گونه توافق را که امضا می کند پیشرفته ترین توافق تجارتی در تاریخ آمریکا خواهد بود که می تواند زمینه ساز قوی برای کارگران و محیط زیست باشد. این مطلب را از قدیر مشرف می شنوید.
براک اوباما می گوید توافق های جدید تجارتی برای اقتصاد طبقه متوسط ایالات متحده حیاتی خواهد بود. مفکوره هایی که به گفته رئیس جمهور اوباما زمانی که مردم سهم و نقش خود را به بهترین وجه بر اساس مجموعه ای از قوانین مشابه انجام می دهند، این کشور بهترین پاداش را فراهم می کند.
اینها ارزش های ساده ای اند، ارزش های امریکایی اند. ما تلاش داریم اطمینان حاصل کنیم که اقتصاد ما برای رفاه آنان فعالیت میکند، به ویژه پس از یک بحران اقتصادی که به خاطر بی‌احتیاطی و حرص و آز به میان آمد. اما در جهانی که زندگی میکنیم، کارگران ما نیز باید به مقیاس جهانی رقابت کنند. امروز که قوانین متفاوت است، امریکایی ها باید قوانین اقتصاد جهانی را بنویسند، البته بگونه ای که کارگران ما بتوانند در میدان عمل بر رقابت بپردازند.
آقای اوباما تاکید کرد که نگرانی و شک و تردیدهای مردم از توافقات جدید تجارتی به خاطر ناکامی این گونه توافقها در گذشته بوده است. اما تذکر داد که امریکایی ها امروز دیگر از گذشته خود پند گرفتند.
امریکا نمیتواند با آینده تسلیم شود، به خاطر که هدف ما غالب شدن بر آینده است. اگر امریکایی ها امروز که اقتصاد ما در سطح بهتر و قوی تر قرار دارد، به خاطر نفرساندن کارگران امریکایی ساختار قوانین اقتصاد جهانی را شکل ندهند، چین این کار را خواهد کرد. من شاهد مسدود شدن شرکت ها و کارخانه ها بودم. به همین دلیل نمی خواهم کارگران کشورم با این مشکل روبرو گردند و می دانم که در میدان عمل هیچ کسی ما را شکست دادن نمی تواند.
آقای اوباما گفت به همین دلیل است که به خاطر دسترسی به یک مشارکت تجارتی جدید مذاکرات را با کشورهای آسیا و اقیانوس آرام مرکز سریع‌ترین بازارهای در حال رشد جهان در پیش دارند. براک اوباما تاکید ورزید که توافقنامه تجارتی را که او روی آن مذاکره می کند سر نزولی نداشته، بلکه مسیر سعودی را پیموده و ایالات متحده این اطمینان را حاصل می کند که کارگران آمریکایی بتوانند با استفاده از آن برنامه های آموزشی، کالج های عامه و استفاده از توانمندی های جدید در تبدیل کردن آن آموخته ها به مشاغل جدید دسترسی حاصل کنند. It's the highest standard trade agreement
in history. این توافقنامه از بلندترین معیار در تاریخ برخوردار است که زمینه ساز قوی برای کارگران و محیط زیست می باشد. زمینه ساز تسهیلات که برخلاف توافقات گذشته عملی می باشد.
در حالی که این برنامه تجارتی براک اوباما با مخالفت قانونگذاران جمهوری خواه و حتی برخی از دموکرات ها نیز مواجه است، رئیس جمهور اوباما تاکید ورزید که اگر مزایای این توافقنامه به نفع خانواده های کارگر نمی بود، برای دسترسی به آن مبارزه نمی کرد. با پیروزی براک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری 2008 آمریکا، اقتصاد این کشور در حالت آشفته قرار داشت و میزان بیکاری به 7.3% می رسید. حالان که در آخرین آمار وزارت کار آمریکا تا ماه فوریه سال روان میلادی، میزان بیکاری در این کشور به 5.5% رسیده است. رئیس جمهور اوباما گفت حاضر نیست دستاوردهای 6 سال اخیر را در عرصه بهبود و رشد اقتصادی آمریکا از دست دهد. آقای اوباما گفت اگر این گونه توافقات پیشرفت‌های به دست آورده را تضیف می‌بخشید، وی هرگز اقدام به امضای آن نمی‌کرد.
شنوندگان گرامی توجه کنید به خلاصه چند خبر. مقامات پلیس در نیپال می‌گویند که مرگ حداقل 1394 تن که در نتیجه زمین‌لرزه شدید روز شنبه در آن کشور جان باختند، تایید شده است. بان کی مون سرمشی سازمان ملل متحد از حکومت اندونزی خواسته است تا حکم اعدام 9 شهروند خارجی و یک شهروند اندونزیایی را که به دلیل قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شدند لغو کند. گروه وابسته به القاعده و متحدین آن روز شنبه آخرین شهرک عمده را در ولایت ادلب که توسط حکومت سوریه کنترل میشد به تصرف خود درآوردند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که اکرهای روسی توانستند سال گذشته با حمله به سیستم کمپیوترهای غیر سری قصر سفید به شمار از ایمیل های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دسترسی حاصل کنند. قرار است صدراعظم ژاپن در جریان این هفته به ایالات متحده سفر کند و با مقامات آمریکایی به شمول باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کند. مقامات ایتالیایی میگویند که آنان روز شنبه 274 مهاجر را که در بحیره مدیترانه با کشتی در سفر بودند نجات دادند. این در حال است که یک روز قبل 300 مهاجر نجات داده شده به شمول 46 زن و 42 کودک به بندر سیسلی ایتالیا رسیدند. قوای ائتلاف بین‌المللی بر رهبری ایالات متحده تندروان گروه دولت اسلامی را روز شنبه در عراق و سوریه مورد هدف حملات هوایی قرار داد. و صدها تن در اعتراض به مرگ یک مرد سیاه‌پوست زمانی که وی نزد پلیس در توقیف بود روز شنبه در شهر بالتیمور ایالات متحده مظاهره کردند. آن مرد در جریان توقیف در زندان جان سپرد. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی، و این هم رویدادهایی که قرار است امروز یکشنبه در کابل برگزار شود. قرار سفارت ایالات متحده در کابل کنفرانس خبری را برگزار کند، اما تا هنوز در مورد این کنفرانس جزئیات بیشتر به خبرنگاران ارائه نشده است. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری امروز در کابل کنفرانس خبری را راه اندازی می کند و موضوع مطرح بحث این کنفرانس مطبوعاتی پیگیری قضایای آسیب پذیر معروض به فساد اداری و نشر هفتمین گزارش 6 ماهه آن نهاد است. قرار است امروز انجمن اجتماعی دادخواهان افغان نمایش خیابانی تصاویر را در کابل راه اندازی کند. با گفته این انجمن، در این نمایش خیابانی تصاویر آنان به نمایش گذاشته می شود که در کشتار مردم در بیشتر از 3 دهه جنگ در افغانستان دست داشتند. وزارت صحت افغانستان هفته ملی واکسینیشن را امروز یکشنبه در کابل راه اندازی می کند و مسعی ابتکار آزاد و مدنی برای سال کنفرانس بین الولایتی را تحت عنوان راه یابی جهت کاهش رسم بد دادن را در کابل راه اندازی خواهد کرد. شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا این بود برنامه صبحگاهی ما که تقدیم شما شد. تا هفته شام شما را به خداوند یکتا می سپاریم.